لوی سرندولی افغانستان میگوید حکم بررسی جدی در خصوص آنچه قتل عام در قریه مرزولنگ سرپل میخواند صادر شده است و وزارت دفاع افغانستان میگوید عملیات نظامی جهت تصرف دوباره مرکز ولسوالی جانخیل ولایت پکتیا آغاز شده است. طالبان مرکز این ولسوالی را شب گذشته بار دیگر تصرف کردند. ساعت 5 عصر به وقت کابل است. به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. سلام های من ستار فروخ و نور نعیمی همکارم در بخش تکنیک را بپذیرید. برنامه های حق کودک و آشیانه را نیز داریم. پیش از گزارش ها تازه ترین و مهمترین خبرها با همکارم فرشته نگاه.
سرخط چند خبر. عملیات هوایی نیروهای افغان در ولسوالی صیاد سرپل تلفات سنگین به شورشیان موصله وارد کرده است. لوی سارنوال افغانستان میگوید تحقیقات جدی در مورد کشتار غیر نظامیان در سرپل آغاز می شود و ایران یک تن را که در سن 15 سالگی بازداشت شده بود امروز اعدام کرد. سلام. تفصیل خبرها با چند خبر از افغانستان. در نتیجه عملیات هلیکوپترهای قوای هوایی قل اردوی 209 شاهین در منطقه لغمان ولایت سرپل، یک تن از قماندانهای برجسته طالبان که در کشتار غیر نظامیان در قریه مرزاولنگ ولسوالی صیاد دست داشت کشته شده. ذبیح‌الله امانی سخنگوی ولی سرپل بر رادیو آزادی گفت در این حملات هوایی که امروز راه اندازی شدند تلفات سنگین به طالبان موصله وارد گردیده است. امانی در مورد آمار دقیق این تلفات چیزی نگفت. طالبان نیز تاکنون در این مورد تبصره نکردند. به گفته سخنگوی ولی سرپل عملیات هوایی از روز گذشته به این طرف در ولسوالی صیاد و بعض مناطق دیگر ولایت سرپل آغاز شده و قرار است عملیات زمینی نیز به تعقیب این عملیات هوایی آغاز شود. لوی سارنوالی افغانستان میگوید تحقیقات گسترده علیه قتل عام مردم در قریه میرزاولنگ ولسوالی صیاد سرپل آغاز می شود. فرید حمیدی لوی سارنوال کشور امروز در نشست مبارزه با فساد اداری در نهادهای امنیتی و دفاعی گفت تحقیقات گسترده را در منطقه با بی‌طرفی مستقلانه و غیر سیاسی انجام خواهند داد. او گفت
ما و همکارای آغاز یک تحقیقات گسترده جدی و دقیق اعلام میکنیم. گزارشات و معلومات اولیه نشان میده که عناصری از جنایت علیه بشریت وجود داره و یکی از جرایم جدی بین المللی است که شامل صلاحیت محکمه بین المللی هم میشه.
آقای امیدی گفت در تحقیقات قتل عام قریه میرزاولنگ علاوه بر سارنولی افغانستان نهادهای عدلی و قضایی بین المللی هم باید تحقیق کنند و عاملان آن را به کیفر اعمالشان برسانند. در جنگ بین طالبان داعش انصار یک سرگروه داعش در جوزجان کشته شده. عبدالحفیظ خاشی عامر امنیت قماندانی امنی جوزجان بر رادیو آزادی گفت طالبان با جنگجویان داعش پس از ظهر امروز در یکی از قریه های ولسوالی قوشتیپه جوزجان با هم درگیر شده تلفات بر دو طرف وارد گردیده است. خاشی گفت به نام انصار یک سرگروه داعش در این درگیری کشته شده و از جانب طالبان دو تن نیز کشته شده است. مسئولان میگویند گروه داعش از مدت ها به این طرف با طالبان دشمنی دارند و در هر نقطه ای که رو در رو می شوند با هم درگیر می شوند. طالبان و گروه داعش تا کنون در این مورد چیزی نگفتند. اکنون هم از منطقه و جهان. سازمان عفو بین الملل یا امنستی انترنشنل میگوید ایران یک تن را که در 15 سالگی دستگیر کرده بود اعدام کرده است. به گفته گروه حقوق بشر مستقر در لندن، علیرضا تاجیکی در 10 آگوست اعدام شد. مگدلنا مغرابی معاون سازمان عفو بین الملل در شرق میانه و افریقا با نشر یک اعلامیه گفته است مقام های ایرانی با اجرای این اعدام مخالفت شدیدشان را با قوانین بین المللی و حقوق اطفال ابراز کردند. بر اساس امنستی انترنشنال علیرضا تاجیکی در ماه می 2012 میلادی بازداشت شد زمانی که او 15 سال داشت و یک سال بعد از آن به جرم قتل و تجاوز بالای یک مرد دیگر به اعدام محکوم شد. نهادهای حقوقی بر اساس گفته های تاجیکی گفتند که اعتراف نامه او در اثر شکنجه در جریان تحقیق گرفته شده. نیکی هیلی نماینده امریکا در ملل متحد در این ماه به ویانا سفر می کند تا با مقامات اداری نظارت هسته‌ای ملل متحد روی فعالیت های هسته‌ای ایران صحبت کند. آژانس خبری رویترز از قول یک مقام امریکایی که نامش گرفتن نشده گزارش داده که این سفر بخش از بررسی عملکرد ایران است تا دیده شود که آیا تهران در تطابق با توافقنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی عمل کرده یا نه. و خبر اخیر این که ایالات متحده امریکا از سفر رئیس جمهور روسیه به آبخازیا منطقه جدا شده از گرجستان انتقاد کرده و آن را نامناسب خوانده. ولادیمیر پوتین به تاریخ 8 آگست یعنی به روز سه شنبه به منطقه آبخازیا رفت و از سالگرد جنگ 5 روزه گرجستان تجلیل کرد که در آن نیروهای روسی داخل این کشور شده بودند. پس از این جنگ رابط دیپلماتیک میان روسیه و گرجستان از هم پاشید و مسکو مناطق جدای طلب آبخازیا و اوسیتای جنوبی گرجستان را به عنوان کشورهای مستقل به رسمیت شناخت. پایان سرویس خبری.
بار دیگر شما را به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. در ادامه ساعت از این مطالب و موضوعات با جزئیات میشنوید. لوی سرنولی افغانستان میگوید حکم بررسی جدی در خصوص آنچه قتل عام در قریه مرزا اولنگ ولایت سرپل میخواند صادر شده است.
گزارشات و معلومات اولیه نشان می دهد که عناصری از جنایت علیه بشریت وجود دارد و یکی از جرایم جدی بین المللی است.
وزارت دفاع افغانستان میگوید عملیات نظامی جهت تصرف دوباره مرکز ولسوالی جانیخیل پکتیا آغاز شده است.
ممکن ساعت بعد وضعیت به شکل مثبت است به نفع نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان تغییر کند.
در مسائل بین المللی داریم که امریکا در یک بخشی از بررسی پایبندی ایران به توافق اتمی فعالیت های اتمی تهران را با سازمان جهانی نظارت انرژی اتمی شریک می سازد. موضوع برنامه آشیانه روی فواید شیر مادر متمرکز است.
شیر مادر از نظر صحی مواد داره که طفل در مقابل امراض مختلفی میکروبی خصوصا محافظت میکنه.
برنامه های هفتوار حق کودک و آشیانه در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. سلام مجدد بر شما. من ستار فروخ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی نور نعیمی میزبان شما هستم. لوی سرنولی افغانستان میگوید حکم بررسی جدی در خصوص آنچه قتل عام در قریه مرزا اولنگ ولایت سرپل میخواند صادر شده است. مقام های محلی ولایت سرپل اخیراً گفتند طالبان پس از تصرف این قریه دهاتن را به شمول افراد ملکی کشتند، اما طالبان این را رد کردند. لوی سرنولی افغانستان امروز در نشست مبارزه با فساد اداری در نهادهای امنیتی و دفاعی در کابل گفت رویداد قریه مرزا اولنگ تکان دهنده است. در این حال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید باید در این مورد بررسی همه جانبه صورت گیرد و عدالت تامین شود. نسیم شفق از کابل گزارش میدهد.
رویداد تکان دهنده اخیر در منطقه مرزا اولنگ ولایت سرپل لوی سرنولی افغانستان را واداشت تا بررسی جدی را در مورد چگونگی وقوع این حادثه آغاز کند. فرید حمیدی لوی سرنولی افغانستان روز پنجشنبه در نشست مبارزه با فساد در نهادهای امنیتی و دفاعی این کشور در کابل گفت که علائم جنایت علیه بشریت در رویداد مرزا اولنگ دیده می شود. وی میگوید که تحقیقات همه جانبه و عادلانه در این باره صورت میگیرد.
متاسفانه واقعی قریه مرزا اولنگ است. من و همکارایم آغاز یک تحقیقات گسترده جدی و دقیق اعلام میکنیم. گزارشات و معلومات اولیه نشان میده که عناصری از جنایت علیه بشریت وجود داره و یکی از جرایم جدی بین المللی است. که شامل محکمه بین‌المللی هم میشن و صلاحیت حوالی رسیدگی از محاکم و نهادهای قضایی دولت جمهوری اسلامی افغانستان است.
مخالفان مسلح دولت روز شنبه منطقه میرزا اولنگ ولسوالی صیاد ولایت سرپل را سقوط دادند و بیش از 50 تن را در این منطقه به قتل رساندند. طالبان مسلح دست داشتن در این قتل عام را رد کردند. مقامات محلی گفتند که حدود 500 خانواده نیز در این منطقه بی‌جا شده و با وضعیت جدی روبرو گردیدند. در این حال عبدالله رئیس اجرایه نیز در این نشست گفت که برخلاف توقع در جلوگیری از کشتار مردم در ولایت سرپل دولت نیز کوتاهی کرده است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از اقدام لوی سارندولی در زمینه تحقیق قضیه جنایت ضد بشری در منطقه میرزا اولنگ ستایش میکند. موسی محمودی رئیس اجرایی این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی ابراز امیدواری کرد که نتایج این تحقیقات به فرهنگ معافیت در افغانستان نقطه پایان بگذارد.
ما امیدوار هستیم که هدایت جناب لوی سارندولی به صورت جدی مورد اجرا قرار گرفته و در این زمینه نتایج و اثرات مثبت ازی برای ختم فرهنگ معافیت و برای به عدالت کشاندن عاملین قضایای نقض حقوق بشری در کشور بیانجامد تا ما دیگر شاهد قتل عام مردم ملکی و جنایات ضد بشری و جنایات جنگی در کشور نباشیم.
آقای محمودی گفت که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز در مورد رویداد قتل عام منطقه میرزا اولنگ ولایت سرپل تحقیقات ابتداییش را تکمیل کرده است، اما در این زمینه جزئیات بیشتر ارائه نکرد. از سوی هم کبیر رنجبر کارشناس مسائل حقوقی میگوید افرادی که در جلوگیری از حادثه قتل عام منطقه میرزا اولنگ غفلت کرده اند باید مجازات شوند.
نسیم شفق خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می‌داد. شنیدید که لوی سارندولی افغانستان می‌گوید که کشتار افراد ملکی در قریه میرزا اولنگ ولایت سرپل را با جدیت بررسی می‌کند. در همین حال قلوردوی 209 شاهین می‌گوید که عملیات توپچی و هوایی به هدف واپسگیری قریه میرزا اولنگ ادامه دارد. نصرت الله جمشیدی سخنگوی این قلوردو در این مورد امروز به رادیو آزادی معلومات داد. حمید مومند مسئول دفتر رادیو آزادی در کابل با آقای جمشیدی در این مورد صحبت کرده است.
آقای جمشیدی، اگر بگویم که در ساحه میرزا اولنگ ولسوالی صیاد که چند پیش به دست طالبا سقوط کرده، عملیات نظامی نیروهای امنیتی آغاز شده؟
حقیقتاً البته بعد از اینکه ساحه میرزا اولنگ دشمن تصرف میکنه و قول اردوی 209 شاهین به خاطر از اینکه به مردم ملکی آسیب نرسه، اما هموطنان عزیز ما هم در حفظ و امان بوده باشند از لحاظ جانی و هم از لحاظ مالی، اما متاسفانه که دشمنان با یک اعمال بسیار زشت و وحشیانهشان تعداد از هموطنان ما را به شمول کودکان از سال کم از اجیران هستند به شهادت میرسانه. تا بعد از این ما عملیات هوایی را و عملیات توپچی را در روجه داشتیم که دیرو شما شاید از یاسته که 3 نفر از دشمن کشته شده در نتیجه ضربات هوایی و ضربات توپچی. و قطعات پیاده را به خاطر تصفیه و تلاشی و ساعه ما دیرو اعزام کردیم که قطعات همه در ولسوالی صیاد فعلا رسیدن. اونا آمادگی دارن بخیر که آغاز عملیات تصفیه و تلاشی را بخیر در ولسوالی صیاد و در ساعت میرزا اولنگ شروع بکنند.
گفته های شما را من طور درک کردم که فعلا عملیات زمینی آغاز نشده، فقط شما توپچی و هوایی عملیات هوایی را شروع کردید.
دقیقا عملیات توپچی و هوایی ادامه داره، اما عملیات زمینی ما آمادگی کامل گرفته شده. تعداد قطعات مختلف نیروهای امنیتی فعلا در ساحه رسیدن، آمادگی عزیز دارن که مو عملیات تصفیه و تلاشی را بخیر روز آغاز بکنن.
خب آقای جمشید، یک نگرانی اساسی که از رابطه با سرنوشت او خانواده ها است که فعلا توسط گروه طالبان یا داعش در ساحه به اثرات در آمدن، به خاطر نجات از این آیایی که در جریان عملیات به اینا آسیب نرسه چی تدابیر گرفته شده؟
ببینید زمانی که بود مسئولین دشمن قدرت از این نظر کنه با نیروهای ما بجنگه و همیش مردم و ملکی اونا سپر قرار میتن، مردم ملکی را گروگان میگیرن و از اونا به عنوان سنگر استفاده میکنن. و این عملیات هم که ما شدت نبخشیدیم تا فعلا، به خاطر همی هست که اگر فشار سر دشمن میاد اونا باز هموطنان و عزیز ما را ممکن است که آسیب برسانند.
تشکر. یک موضوع دیگه، آگاهی یا معلومات را جمع آوری کردین که به چی تعداد مردم دوجه در اثارت هستند و زندگی از اونا به خطر روبروست؟
دقیقا البته آمار مشخصش خوب به شما فعلا موجود نیست که چقدر تعدادی هست، اما اگر یک نفرم باشه پیش ما بسیار با ارزش است، اگر دو نفرم باشه و اگر صد نفرم باشه. انشاءال ما تلاش میکنیم، کوشش میکنیم که هیچ نواسته به اونا نرسه، ما عملیات موفقانه با پان برسانه.
منطقه مرزا اولنگ دقیقا پیش کی است؟ این داعش است یا گروه طالبان و اینا جنگجویان خارجی هم دی هستند؟
خب قرار اطلاع داره که ما داریم تعداد از افرادی که اونا را ما به عنوان دشمن میشناسیم، دشمن وطن، دشمن ملت و دشمن دولت افغانستان میشناسیم، با دو بیرق خوجا حمله کردن، هم از بیرق سیاه داشتن هم بیرق سفید داشتن، اون تا اونا متحدانه که به دیگه پیش میرفتن. بازم این برای ما فرق نمیکنه که کدام گروه است، مهم برای ما اینه میاد که اونا دشمن است و سرکوب شدن که ما اونا را سرکوب میکنیم. اگر بیرق سیاه داشته باشه، بیرق سفید داشته باشه، هر کسی که باشه، اونا ضرورت از دفاع سرکوب شدن از این برشن.
پس پیش بینی هم شده نمیتوند که عملیات زمینی دقیقا چی زمان آغاز خواهد شد؟
عملیات زمینی البته به بسیار زودی آغاز میشه. بخیر.
نصرت الله جمشیدی سخنگوی قلوردوی 209 شاهین با رادیو آزادی صحبت میکرد.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تشکر که با رادیو آزادی هسته. تا لحظات دیگر برایتان میگیم که وزارت دفاع افغانستان میگوید عملیات نظامی به هدف تصرف دوباره مرکز ولسوالی جانخیل پکتیا آغاز شده است. همچنان فراموش نکنید که در نیمه دوم ساعت برنامه های هفتوار حق کودک و آشیانه پخش میشوند. اما حالا رئیس اجرایی افغانستان میگوید کسانی که در صفوف قوای امنیتی دست به فروش سلاح و مهمات میزنند، این کارشان به گفته عبدالله عبدالله کمتر از خیانت ملی نیست. آقای عبدالله که امروز در کنفرانس مشترک مبارزه با فساد اداری در سکتور دفاعی و امنیتی افغانستان در کابل صحبت میکرد، همچنان گفت فساد در نهادهای امنیتی و دفاعی عوامل مختلف دارد و حکومت در از بین بردن آن کوتاه آمده است. آرزو قیاسی خبرنگار رادیو آزادی جزئیات بیشتر دارد.
رئیس اجرایی افغانستان از موجودیت فساد در نهادهای امنیتی و دفاعی به ویژه فروش اسلحه و مهمات در این نهادها ابراز نگرانی کرد. عبدالله عبدالله روز پنجشنبه در کنفرانس مشترک مبارزه با فساد اداری در سکتور دفاعی و امنیتی افغانستان گفت جرم فروش اسلحه و مهمات نیروهای امنیتی افغان به مخالفین مسلح و استفاده آن بر ضد مردم بیگناه کمتر از خیانت ملی نیست.
وقتی که در جای سر و صدا میشه که مردم کمبود است، این مسئله تا رئیس جمهور افغانستان، تا ما، تا شورای امنیت ملی میرسه در فلان جا کمبود است. اما یک وقت دیگه پس با تاکنش راپور میرسه که در این عین جای برمی فروخته شد و یک قسمت دشمن از این چی میشه؟ تجهیز میشه. اگر ما وسیله از این بسازیم، اونا تجهیز شدن از طریق چیزی که باید در اختیار نیروهای دفاعی امنیتی ما باشه و اون در دفاع از مردم قرار بگیره، او در اختیار دشمن قرار بگیره و بعد سینه مردم هدف قرار بگیره، این چیز کمتر از خیانت ملی نیست.
آقای عبدالله گفت هرچند برای جلوگیری از فساد اداری در نهادهای امنیتی و دفاعی اقدامات صورت گرفته است، اما به گفته وی به طور کل حکومت در زمینه جلوگیری از فساد در این نهادها کوتاه آمده است. هرچند بار نخست نیست که از فروش اسلحه و مهمات نیروهای امنیتی افغان ابراز نگرانی می شود، اما مطرح شدن نگرانی در این زمینه سوی یک مقام بلندپایه حکومت نخستین بار است. چندی قبل اتحادیه اروپا در افغانستان نیز از فروش اسلحه در صفوف نیروهای امنیتی افغان ابراز نگرانی کرده بود. این اتحادیه با نشر اعلامیه گفته است که افغانها به دلیل فروش اسلحه و مهمات نیروهای امنیتی افغان به طالبان کشته می شوند. اتحادیه اروپا در افغانستان با ابراز نگرانی از موجودیت فساد در صفوف نیروهای امنیتی افغان گفته است که فساد توانایی نیروهای امنیتی را کاهش داده و به طالبان اجازه می دهد تا قدرتشان را در میدان جنگ بلند ببرند. در این حال فرید حمیدی لوی سرانوال افغانستان در کنفرانس مشترک مبارزه با فساد اداری در سکتور دفاعی و امنیتی گفت اهمیت بحث فساد در نهادهای امنیتی و دفاعی حیثیت مرگ و زندگی را دارد.
بحث مبارزه با فساد بحث مرگ و زندگی یک ملت است در داخل نیروهای امنیتی و ما تعهد میکنیم که با دقت قاطعیت بی‌طرفی، استقلالیت، غیر سیاسی و غیر وابسته با فساد در هر گوشه افغانستان مبارزه می‌کنیم و در داخل نیروهای امنیتی مبارزه ما جدی، با دقت، مستقلانه، منصفانه و بی‌طرفانه خواهد بود.
کنفرانس مشترک مبارزه با فساد اداری در سکتور دفاعی و امنیتی افغانستان روز سه‌شنبه در ارگ برگزار شد. در روز نخست این کنفرانس رئیس جمهور محمد اشرف غنی نیز فساد در نهادهای امنیتی را یک چالش جدی عنوان کرده و روی مبارزه آن تاکید کرد. از سوی هم خان زمان امرخیل رئیس شبکه مبارزه با فساد اداری میگوید که اقدامات حکومت در برابر فساد بیشتر جنبه نمایشی دارد و به گفته وی تا زمانی که عوامل این پدیده از بین برده نشود مبارزه تاثیرگذار علیه آن کار دشوار خواهد بود.
وزارت دفاع افغانستان میگوید عملیات نظامی به هدف تصرف دوباره مرکز ولسوالی جانیخیل ولایت پکتیا آغاز شده و به زودی آنجا از کنترل مخالفان مسلح دولت بیرون ساخته خواهد شد. گزارش ها می رسانند که مرکز این ولسوالی شب گذشته بار دیگر به دست طالبان مسلح سقوط کرد. نورالله شایان و جزئیات بیشتر.
در 1.5 سال گذشته این سومین بار است که ولسوالی جانیخیل پکتیا به دست طالبان مسلح سقوط می کند. وزارت دفاع افغانستان می گوید درگیری شدید میان قوای مسلح افغان و طالبان مسلح در اطراف ساختمان این ولسوالی جریان دارد و مرکز ولسوالی به زودی به تصرف قوای مسلح افغان در خواهد آمد. محمد راتمنش معاون سخنگوی وزارت روز پنجشنبه به رادیو زدی گفت قوای مسلح افغان به مرکز این ولسوالی نزدیک شدند.
ما فعلا در داخل ولسوالی بین قطعات اردوی ملی، پلیس ملی و نیروهای خزش ملی با دشمنان افغانستان درگیر هستند و ممکن ساعت بعد وضعیت به شکل مثبتش به نفع نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان تغییر بکنه.
سقوط چند بار ولسوالی جانیخیل پرسش را به میان می آورد که چرا این ولسوالی بار بار سقوط می کند؟ معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان می گوید موقعیت کوهستانی این ولسوالی، داشتن سرحد با پاکستان و موجودیت پایگاه های نظامیان پاکستانی و مخالفان مسلح دولت در نزدیکی های این ولسوالی عامل سقوط چند بار این ولسوالی است. به گفته آقای راتمنش طالبان مسلح به خاطر موقعیت استراتژیک این ولسوالی میخواهند که آن را تصرف کرده و من حیث یک پناهگاه مهم از آن استفاده کنند. در این حال حفیظ الله مبارز منشی شورای ولایتی پکتیا میگوید این ولسوالی به خاطر بار سقوط کرده که نظامیان پاکستانی عملا طالبان را در میدانهای جنگ حمایت میکنند. وی برای اثبات این ادعایش چنین گفت:
چند روز پیش در همین جنگ پنجابیان بازداشت شدند که اکنون در ازارت نیروهای امنیتی قرار دارند. آنان در اقرارشان گفتند که تبعی پاکستانند و از زخمیانشان نیز شناخت کارت‌های پاکستانی به دست آمده و این ثبوت بزرگ است.
هفته گذشته ریاست عمومی امنیت ملی یک فرد را در برابر رسانه قرار داد که به زبان اردو صحبت می کرد و به گفته یک منبع امنیتی این فرد از جریان جنگ در ولسوالی جانیخیل بازداشت شده است. فرد بازداشت شده به رسانه ها گفت که باشنده ایالت پنجاب پاکستان است و برای جهاد به افغانستان آمده بود.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
آمریکا در یک بخش از بررسی پایبندی ایران به توافق اتمی، فعالیت‌های اتمی این کشور را با سازمان بین‌المللی نظارت انرژی اتمی در میان می‌گذارد. قرار است نیکی هیلی، سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد، اواخر ماه جاری میلادی به این هدف از ویانا پایتخت اتریش دیدن کند. سلطان محمد سرور تفصیل بیشتر موضوع را با استناد گزارش خبرگزاری رویترز پیشکش می‌کند.
سفیر امریکا در ملل متحد اواخر ماه جاری به ویانا می رود تا در یک بخش بررسی پایبندی ایران به توافق اتمی سال 2015 فعالیت‌های اتمی این کشور را با سازمان نظارت انرژی هسته‌ای در میان بگذارد. یک مقام امریکایی که نخواست نامش ذکر شود با اظهار این مطلب گفت که سفیر نیکی هیلی عضو کابینه دونالد ترامپ در ملاقات با مقامات سازمان جهانی نظارت انرژی هسته‌ای و نمایندگی امریکا در ویانا حجم و اندازه فعالیت‌های اتمی ایران را مورد بحث و بررسی بیشتر قرار خواهد داد. رئیس جمهور ترامپ در ماه اپریل گذشته دستور داد تا این موضوع بررسی شود که به تعلیق درآوردن تعزیراتی که واشنگتن به ارتباط برنامه اتمی ایران وضع کرده بود به نفع امریکاست یا نه. رئیس جمهور امریکا توافق اتمی سال 2015 با ایران را ناگوارترین توافق عنوان کرده است. طبق این توافق ایران با شش قدرت بزرگ جهان اکثریت تعذیراتی که از سوی ملل متحد و غرب بر ایران وضع شده بود در 18 ماه گذشته دور ساخته شد و در مقابل آن تهران فعالیت‌های اتمی خود را محدود ساخت. ولی هنوز هم یک سلسله قیودات دیگر که از لحاظ تکنیکی در این توافق شامل نیست، چون منع فروش اسلحه به ایران که از سوی ملل متحد وضع شده است، ادامه دارد. طبق قانون آمریکا، وزارت خارجه این کشور باید هر 3 ماه یک بار درباره پایبندی ایران به توافق اتمی به کانگرس خبر دهد. میعاد آینده این خبردهی در ماه اکتبر است و رئیس جمهور ترامپ گفته است که او فکر می‌کند که تا آن زمان واشنگتن اعلان خواهد کرد که تهران به این توافق پایبند نیست. واشنگتن در ارزیابی پالیسی خود در قبال ایران روش این کشور در شرق میانه را نیز بررسی می‌کند. آمریکا گفته است که تهران منافع این کشور در سوریه، عراق، یمن و لبنان را تهدید می‌کند. این مقام آمریکایی که نخواست نامش ذکر شود به آژانس خبررسانی رویترز گفته است که نیکی هیلی سفیر آمریکا در ملل متحد و حکومت این کشور درباره آزمایش‌های غیرقانونی راکت‌ها و دیگر اقدامات مضر ایران بارها شکایت کردند.
رادیو آزادی.
یک کودک 10 ساله پناهجوی افغان آثار نقاشیش را در شهر بلگراد پایتخت سربیا به نمایش گذاشته است. بیشتر آرش همایون جزئیات می دهد.
فرهاد نوری پسر 10 ساله پناهجوی افغان که لقب پیکاسوی کوچک برایش داده شده در شهر بلگراد مرکز سربیا آثار نقاشی و تصاویرش را به این امید به نمایش گذاشته است که برای اطفال سرب مصاب به بیماری سرطان مغز پول جمع‌آوری کند. فرهاد نوری که با 2 برادر کوچکتر و والدینش از مدت 8 ماه به این سو در یکی از کمپ‌های پناهجویان در سربیا زندگی می‌کند، با اظهار این که نقاشی برایش آرامش می‌دهد می‌گوید: زمانی که نقاشی میکنم لذت میبرم و در مورد هیچ چیز دیگر فکر نمیکنم. نقاشی های از انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی، سالوادور دالی نقاش سوریالیست و سایر آثار هنری فرهاد نوری توجه زیاد رسانه های سربیا را به خود جلب کرده و فرهاد 10 ساله افغان را به یک ستاره تبدیل کرده است. فرهاد نوری انگلا مرکل و سالوادور دالی را قهرمانان خود میخواند و ای با اشاره به خانم مرکل میگوید: او زن است که دروازه ها را برای پناهجویان باز کرد تا به اروپا بیایند. فرهاد نوری با فامیلش زمانی به سربیا رفتند که مهاجرت افغانها به اروپای غربی از طریق بالکان در اوج آن قرار داشت، زمانی که این مسیر مسدود شد وی با خانواده‌اش در بلگراد ماندند. استعداد خارق‌العاده فرهاد نوری زمانی آشکار شد که وی شامل یک کورس نقاشی در شهر بلگراد شد که از سوی یک نهاد خیریه برای پناهجویان تمویل می شود. این نهاد خیریه می گوید فرهاد نوری را به یک مکتب نقاشی و کورس عکاسی فرستاده است تا استعدادش را تقویت بخشد. به نوشته آژانس خبری فرانس پرس، فرهاد نوری با ابراز این که آرزو دارد به سوئیس رفته هنر نقاشی را بیشتر بیاموزد می گوید: دوست دارم به جایی بروم که نقاشی را خوب بیاموزم و از هنرم استفاده کنم. فرهاد نوری عایدات نمایشگاهش را به کودکان بیمار سربیا اختصاص داده است و ای می گوید: ما همه باید مهربان باشیم.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا هم بیایید از برخی باشنده های ولایت زابل بشنویم که چی گفتنی دارن.
نو من محمد اسماعیل هستم، دکاندار هستم، خودم محصول سنف 11 هستم. من از ارگانه دولت بسیار خوشحال هستم. اهمیت زابل خصوصا در دیگه از دیگه ولایت ها که زیاد خوب است و ما از ارگانه دولت میخواییم که دیگه خدمت کنه برای ما. مشکل مکتبی ها داریم، ما خواهش داریم که مکتب ما فعال کنه. شبکه نداره، ما خود ما در مکتب ما امیر چنونی علی لیسکی هستم. مز نداریم، شبکه نداریم، تخته نداریم.
نام ماجد لامد از ولایت زابل باشنده تریزاری. فعلا غریبی نیست، خواری نیست، دولت امنیت گردوار است. 50,000 خواهد 5 سال 4 سال پیش تابید کردیم شاروال زمین ما را بر ما نمیدن. تقاضا از دولت داریم که باید مسترپناه ما را بر ما بدن، زمین ما را تسلیم ما کنن. خواری نیست، غریبی نیست، کسافات چری بازار را سک از بوی در بازار طاقت نمیشه. یک پلچه کشتم نیست که اوش برای دگه طرف. از ما اینمی از دولت چی ماست که باید یک صفایی بازار، یک امنیت بازار باشه، یک کار غریبی برای غریبا باشه.
نام من استک بس رحمت از ولایت غزنی هستم. فلان در زابل زندگی میکنم. زابل که استک اولسوالش که استک نام نستک نسبت به شهر. شهر که استک امنیتش خوب استک. تاجرا که استک اینجا را خطرناک استک. تاجرا فلان در زابل نستک. فروش زیادترش کم شده.
از نظریات و خواستهای شماری از ساکنین ولایت زابل شنیدیم. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. 5:30 عصر به وقت کابل شد. حالا هم فرشته نگاه با فشرده خبرهای مهم با شماست.
سخنگوی والی سرپل میگوید در نتیجه عملیات هلیکوپترهای قوای هوایی قول اردوی 209 شاهین در منطقه لغمان ولایت سرپل، یک تن از قماندانهای برجسته طالبان که در کشتار غیر نظامیان در قریه میرزا اولنگ ولسوالی صیاد دست داشت کشته شده است. در این حال لوی سارنوالی افغانستان میگوید تحقیقات گسترده علیه قتل عام مردم در این قریه آغاز می شود. در جنگ بین طالبان و داعش یک سرگروه داعشی در جوزجان کشته شده است. این سرگروه گروه داعش انصار نام دارد. 4 تن با مواد منفجره در ولسوالی مومندره ولایت ننگرهار دستگیر شدند. قماندان نیروهای سرحدی در شرق افغانستان گفته که نیروهای افغان روز گذشته 2 موتر مملو از مواد انفجاری را در ولسوالی مومندره کشف کردند. سازمان عفو بین الملل یا آمنستی اینترنشنال میگوید ایران یک تن را که در 15 سالگی دستگیر کرده بود اعدام کرده. به گفته گروه حقوق بشر مستقر در لندن، علیرضا تاجیکی در 10 آگوست یعنی امروز اعدام شده. نیکی هیلی نماینده آمریکا در ملل متحد در این ماه به ویانا سفر می کند تا با مقامات اداره نظارت هسته‌ای ملل متحد روی فعالیت‌های هسته‌ای ایران صحبت کند. و ایالات متحده آمریکا از سفر رئیس جمهور روسیه به آبخازیا، منطقه جدا شده از گرجستان، انتقاد کرده و آن را نامناسب خوانده است. روسیه منطقه آبخازیای گرجستان را به عنوان یک کشور مستقل به رسمیت می‌شناسد.
در ادامه ساعت از رادیو آزادی برنامه های حقوق کودک و آشیانه را نیز داریم. اکنون رویدادهای ورزشی با آرزو غیاثی.
به اساس معلومات کرکت بورد افغانستان، قرار است امروز در ولایت خوست مسابقات یک روزه کرکت غازی امان الله خان در این ولایت راه اندازی گردد. این بازی که به اساس ابتکار کرکت بورد برای نخستین بار انجام می شود، یکی از مسابقاتی است که مقام الف شورای بین المللی کرکت را دارا می باشد. این مسابقه که 9 روز ادامه می یابد، در آن بازیکنان 5 زون افغانستان اشتراک خواهند کرد. بازی نهایی این مسابقات در میدان غازی امان الله خان ولایت ننگرهار انجام خواهد شد. مسئولین فدراسیون فوتبال افغانستان میگویند قرار است تا مسابقات ساحلی لیگ فوتبال آغاز گردد. یوسف کارگر، تکنیک دایرکتر این فدراسیون، امروز به رادیو آزادی گفت که این تیم ها در مسابقات آسیایی دستاوردهای خوبی داشتند و فدراسیون فوتبال میخواهد تا تیم ملی ساحلی بیشتر تقویت گردد. و می افزاید که در مسابقات امروز تیم های طوفان و خراسان در مقابل هم به میدان خواهند رفت. مسئولین فدراسیون ورزشی وزارت تحصیلات عالی افغانستان میگویند قرار است تا امروز مسابقه تحت نام بوکس بابا در کابل راه اندازی گردد. زبیولا شهزاد، مسئول نشراتی فدراسیون ورزشی وزارت تحصیلات عالی، امروز به رادیو آزادی گفت که این مسابقات یک روزه بوده و در نظر است تا از میان بازیکنان برتر این مسابقه بهترین بازیکن به تیم ملی معرفی شود. و افزود که هدف از این مسابقات تجلیل از روز بازیکن افغان به نام بوکس بابا است.
تا لحظات دیگر از رادیو آزادی برنامه حقوق کودک نشر می شود. بعد دنبال آن برنامه آشیانه را می شنوید. اما حالا تاجیکستان تهران را متهم به حمایت از قتل‌های به سطح بلند در جریان جنگ داخلی این کشور در دهه 1990 کرده است. در یک فیلم مستند 45 دقیقه‌ای که در تلویزیون دولتی تاجیکستان نشر شد، وزارت داخلی این کشور ادعا می‌کند که تهران علاقمند شکل‌دهی جنگ داخلی در تاجیکستان بود و از حزب تندرو رستاخیز اسلامی تاجیکستان حمایت مالی می‌کرد و تندروان وابسته به همین گروه را در خاک ایران آموزش می‌داد. همکارم زرغونه منگل در این مورد با طاهر سفر خبرنگار بخش تاجیکی رادیو آزادی صحبت کرده و در آغاز از وی چنین پرسیده است.
خب آقای سفر، تاجیکستان تهران متهم به حمایت از قتل‌های به سطح بلند جریان جنگ داخلی او کشور در دهه 1990 کرده و همچنان وزارت داخلی تاجیکستان ادعا دارد که تهران علاقمند شکل دهی جنگ داخلی در تاجیکستان بود و از مخالفین حکومت تاجیکستان حمایت میکنه. دلیل اصلی تیره شدن روابط بین دوشنبه و تهران در اواخر چی میتونه باشه؟
از زمان جنگ داخلی تاجیکستان معلوم بود که ایران از مخالفان دولت تاجیکستان حمایت میکرد، در اونجا پناهگاه داشتند، رهبرانشون فرزندانشون اونجا تحصیل میکردند و هیچ پوشیده هم نبود. ایران به مخالفان تاجیک از جهت مالی هم کمک میکرد، اسلحه میداد. ولی در این اواخر، در طی دو سال اخیر بعد از آن که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در کشور حزب ممنوع اعلان شد، حزب تروریستی اعلان شد و رئیس این حزب به ایران رفت و با آیت الله خامنه ای رهبری معظم ایران صحبت کرد، روابط دو کشور به سردی گرایید، چون دولت تاجیکستان می گفت که این یک حزب تروریستی است که در برانگیختن آشوب در سپتامبر سال 2015 دست داشت، ولی ایران از این حزبی تروریستی به حیث یک مهمان و به حیث یک حزبی قانونی اعتراف میکند و از اون زمان روابط دو کشور تیره شد. و این زمان دولت تاجیکستان رو آورده به کشورهای عربی، به همکاری با کشورهای عربی که از اونها هم منافع بیشتری اقتصادی انتظار دارد و چون معلوم است که ایران و عربستان سعودی با هم رقابت دارند و ظاهرا کارشناسان هم میگویند که شاید این حرکت تاجیکستان که ایران را به حمایت از تروریسم متهم میکند یک نوع نشان دادن رفاقت با کشورهای عربی است که از آنها هم منافع اقتصادی به دست بیاره.
بله، خوب آقای سفر، تنش‌ها در گذشته هم بین دوشنبه و تهران موجود بوده و مقامات تاجیکستان دیپلمات‌های ایرانی را متهم به فعالیت‌های فراتر از ماموریت دیپلماتیک کردند. این فعالیت‌های دیپلمات‌های ایران به چه شکل خارج از فعالیت‌های دیپلماتیکشان در تاجیکستان بوده؟
در چند سال پیش، بعد از سالی 2000 سالهای بعد از ختم جنگ داخلی، مقامات تاجیکستان تقریبا 10 نفر از 10 نفر دیپلمات‌های ایرانی خواستند که تاجیکستان را ترک کنند و گفتند که اینا مشغول به کارهایی هستند که نباید بکنند، ولی شرحی هم نبود. ولی مقامات ایرانی در پاسخ چیزی نگفتند و کسی را هم از ایران، کسی از دیپلمات‌های تاجیکستان را از ایران هم خارج نکردند و بعد از اون روابط بهتر شد. ولی عین زمان تا حال هیچ یک، تا سالهای اخیر هیچ یک از دیپلمات‌های ایرانی از تاجیکستان اخراج نشده، ولی چندین دفتر کمیته امدادی خمینی را در تاجیکستان بستند که یک سازمان امدادی مؤسسه خیریه بود و همین گونه بعد دانشجویان تاجیک قبلا آزادانه برای تحصیل به ایران می‌رفتند دیگر اجازه ندادند بروند و همچنین بورسیه‌هایی که ایران به تاجیکستان میداد اونم قطع کردند و گفتند چون بعضی از این دانشجویان مغزشویی می‌شوند و برمیگردند در کشور ممکن است به خرابکاری دست بزنند.
طاهر سفر خبرنگار بخش تاجیکی رادیو آزادی به سوالات همکارم زرغونه منگل پاسخ میداد. حالا هم از رادیو آزادی برنامه حقوق کودک نشر می شود. بعد دنبال آن برنامه آشیانه را بشنوید.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
عزیزان برنامه سلام.
در برنامه هفتگی این هفته رادیو آزادی در رابطه با جایگاه مرض پولیو در خدمات صحت عامه با دکتر محمد حارف عرفان متخصص امراض روانی و اعصاب و همچنان نماینده گروه مشورتی اسلامی در بخش محو مرض پولیو در افغانستان گفتگو شنوده داریم. امید میکنم که تا پایان برنامه شنونده ما باشید. میشه که بر ما بگوین جایگاه پولیو در خدمات صحت عامه چگونه می باشد؟
جایگاه پولیو اساسا همشیره خدمات صحت عامه در سه قدمه تنظیم میشه. مرحله اول وقایه هست، مرحله دوم عبارت از تشخیص و تداوی قبل به موقع هست، یعنی معاینات صحی هست، و مرحله سوم عبارت از معالجه است. مرحله اول به این معنی که یعنی تمام تلاش صحت عامه بر این هست که مرض به وجود نبیاید، انسان ها در حالت صحت باشند، در عافیت باشند، اصلا مرض ظهور نبکنه، که در این راستا میشه حفظ صحه، تعلیمات صحی، غذای خوب، سپورت، تمام او اقداماتی که وقایوی پنداشته میشه که اصلا مرض به وجود نبیاید. این مرحله وقایوی هست. پولیو هم در جمع خدمات شامل است، یعنی واکسیناسیون در جمع خدمات واکسین است. واکسین اساسا یک عمل وقایوی هست، پیشگیری هست که مرض اصلا به وجود نمیاد، ظهور نبکنه. مرحله دوم گفتم که عبارت از معاینات صحی یا چکاپ است. یک نفر میره پیش دکتر در کلینیک، خود چک میکنه، کنترل میکنه کلی وجود خود که اگر مرض وجود داشته باشه که در اون مرحله اول تشخیص شوه و تداوی به موقع شوه. اگر یک آدم پیشگیری نکنه، معاینات صحی به موقع نکنه، بعد هم مرض به وجود بیا، بعد هم مجبور است که پیش دکتر بره، او مرحله معالجه است که نسخه میده، دوا و تداوی و عملیات اگر ضرورت میشه از لحاظ جراحی. پس پولیو در مرحله اول است، یعنی مرحله اول عبارت از واکسیناسیون است. واکسین وجود سیستم دفاعی وجود ما را بیدار میسازه، فعال میسازه تا در مقابل میکروب ها آماده شوه. اگر میکروب داخل وجود میشد به موقع او را دفع میکنه. واکسین پولیو هم از جمله اینمی اقدامات پیشگیرانه هست، اقدامات وقایوی هست که با دادن واکسین پولیو در حقیقت بدن اطفال بیدار میشه و به اصطلاح به موقع فعال میشه تا اگر خدای نخواسته میکروب پولیو داخل وجود میشه، وجود پیش از پیش برش آمادگی میداشته باشه.
دکتر صاحب، چرا اینقدر تاکید بالای مرض پولیو است؟
تاکید به خاطر ازی هست که خود میکروب مرض که پولیو وایرس هست، این یکی از خصوصیات ویژه ازی هست که این تنها و تنها در وجود انسان زنده مانده میتونه. یگانه چیزی که امی میکروب در او زنده مانده میتونه عبارت از بدن انسان است. یعنی اگر این میکروب از وجود انسان خارج میشه، در جای دیگه بعد از 6 هفته میمره، در هیچ جای دیگه زندگی کرده نمیتونه غیر از وجود انسان. حال امی تأکید زیاده که بر واکسیناسیون صورت میگیره، کمپاین ها صورت میگیره، امی قتلاش صورت میگیره، به خاطر از این هست که اگر ما بتانیم که وجود انسان ایمیون بسازیم، یعنی معافیت تولید بکنیم و او را آماده از این بسازیم که اگر میکروب میایه او را از بین میبره، پس میکروب در بیرون از بین میره، هم در داخل وجود از بین میره، وجود انسان از بین میره و هم در بیرون او زندگی کرده نمیتونه. پس واکسیناسیون یگانه راهی است که این ویروس در مجموع به صورت کلی از جهان از بین میره. یعنی کمپاین های متعددی که صورت میگیره دلیلش این هست که یکی از بین بردن خود مرض پولیوس، یکی از بین بردن ویروس یا میکروب پولیوس. ما میخواییم که میکروب پولیو را از بین ببریم، به خاطر که یگانه جایی که میکروب در اوج زندگی میتونه او عبارت از وجود انسان است. اینان انسان همی طفل اگر ما واکسین بتیم وجودش ایمیون میشه، یعنی معافیت حاصل میکنه. پس میکروب که در داخل وجود انسان از بین رفت، در بیرون از بین میره و کاملا این مریضی به صورت کلی از جهان از بین میره. مثال خوبش مرض چیچک است. یاد ما هست وقتی داوود خان مرض چیچک یکی از خطرناکترین امراض بود بسط دنیا، بسیار به شکل زشت ندبات در وجود انسان، در روی انسان میماند. با دادن او هم عین شکل مشابهت داشت مثل مرض پولیو واره، یعنی او میکروب تنها در وجود انسان زنده باقی میمونه. میکروب ها هست با عرض معذرت که او غیر از وجود انسان در وجود در بیرون هم زنده مانده میتونه، در وجود حیوانات هم زنده میتونه، در نباتات در جای مختلف زندگی کرده میتونه و او از بین بردنش بسیار مشکل است. یگانه میکروبی که فعلا که او تنها در وجود انسان زنده مانده میتونه و عبارت از میکروب پولیو است. اینال با دادن واکسین پولیو وجود انسان مسئول میشه و در بیرون هم او زندگی نمیتونه. این در حقیقت به شکل کامل این مرض از جهان محو میشه، مثل که در دیگه کشورها هم محو شده و فعلا تنها در این 3 کشور که پاکستان، افغانستان، نایجیریا است این میکروب وجود داره.
پس چگونه داخل وجود انسان میشه؟
میکروب پولیو اساسا از طریق آب و غذای ملوث ناپاک داخل وجود انسان میشه، یعنی با مراعات نکردن حفظ صحه و همو شرایط به اصطلاح پاکی و صفایی این میکروب از طریق غذای ناپاک و آب ناپاک داخل وجود میشه، از طریق معده و از طریق روده این باز داخل سیستم خون میشه، بعدن هم سیستم عصبی انسان مورد حمله قرار میده و دوج تخریبات را ایجاد میکنه که سبب فلج شدن دائمی انسان.
دکتر صاحب، امسال چند واقعه پولیو نزد شما ثبت شده؟
امسال خو لیل الحمد در مقایسه با سال گذشته یک کاهش بسیار زیاد تقریبا در واقعات پولیو وجود آمده. پارسال ما شما 16 واقعه داشتیم، امسال تا الحال که من امروز شما صحبت میکنم فقط 5 واقعه ثبت شد.
خب این واقعه در کدام مناطق بوده؟
در قندوز بوده، ولایت قندار بوده و ولایت هلمند.
پس چگونه مرض پولیو به این مناطق سرایت پیدا کرد؟
سرایت اساسا این افغانستان از جمله او ساحات از وسط جهان کروب پولیو در افغانستان موجود است و این خاصتا در بین افغانستان و پاکستان در حال گردش است. امی مهاجرت هایی که صورت میگیره، رفت آمد که صورت میگیره، این از یک جای به دیگه جای نقل و انتقال پیدا میکنه. از قبل موجود بود و فعلا با این مهاجرت هایی که صورت میگیره، جا شده هایی که در ناشی از جنگ ها میباشه، ناشی از عوامل مختلف، از یک جای به جای دیگه میرن، این میکروب با
امروز خود منتقل میکنن. تا به حال چقدر کودک واکسین پولیو شده؟
حدود 9 میلیون نفر تقریبا در افغانستان برای واکسین پولیو چی شده واکسین گرفت.
دکتر صاحب برما بگوین، پس حالت پولیو نظر به گذشته ها آل بهبود پیدا کرده، واقعا کم شده، دیگه چی پلان ها وزارت صحت عامه و دفتر یونیسف در نظر دارد تا که مرض پولیو را کاملا محو کنن و از بین ببرن؟
برازی خو لیل الهم نسبت به سابق بسیار پیشرفت و بهبود آمده. از او حالات که واقعات زیاد بود فعلا ما شما گفتیم که 5 واقعه وجود داره. البته برازی خودمی ابتکار محو پولیو به سطح جهان و مشدت و قوتش جریان داره که این میکروب در مجموع به سطح جهان از بین ببره. تنها در نایجیریا، پاکستان و افغانستان این میکروب وجود داشته که نایجیریا امسال هیچ واقعات نداشته، در افغانستان و پاکستان هم 3 واقعه بوده، در افغانستان هم 5 واقعه بوده. این معنای عزیز که وزارت صحت عامه با قوت و با انرژی در این راستا کار میکنه، برای این پلان ها تیم های بسیار نیرومند و قوی وجود داره که کار میکنه، کمپاین های متعددی که به نام NIDs و سب NIDs کمپاین ها و کمپاین های اساسی و کمپاین های فری وجود داره که در وقتش صورت میگیره و این میکروب داره که آرام آرام تقریبا مهار بکنه و از بین ببره.
دکتر صاحب در اخیر برنامه صرف پیامتان به ایده از خانواده هایی که نمیمانند که کودکاشان واکسین ضد پولیو شوند.
پیام به همه والدین این هست که دادن واکسین یک مکلفیت انسانی، اسلامی و صحی است. این به خیر اولادشان هست، مثل که در تمام جهان این مرض محو شده و تنها در افغانستان و پاکستان محدود مانده. ایره یک تمام جامعه اسلامی به سطح تمام دنیا مورد تایید قرار داده، علمای بزرگ جهان اسلام ایره تایید کده در مشروعیت از این فتوا دادهن و دلایل قاطع و قناعت کننده در این مورد وجود داره که یگانه راهی که اطفال در مقابل مرض فلج کننده دائمی مسئول مانده میتونه او عبارت از واکسین است. یعنی امروز تمام جهان، تمام دنیا، اگر جهان اسلام است یا غیر جهان اسلام است، در تایید از این به اصطلاح متفق هستن. این یک کار هست که به خیرشان است و پیشتر عرض کردم که این وجود اطفالشان در مقابل امراض کشنده و فلج کننده مسئول میکنه، حفاظت میکنه.
سپاس.
تشکر از شما.
خب شنونده های عزیز رادیو آزادی، این بود برنامه این هفته که مسعود یزاهل تقدیمتان کردم. تا هفته آینده شما را به خداوند پاک می‌سپارم.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام دوستان شنونده، خوش آمدید به این برنامه آشیانه. این برنامه را اختصاص دادیم به موضوع اهمیت شیر مادر به نوزادان. چرا برخی مادران کودکانشان را با شیر خشک تغذیه میکنند؟
امی یک نیم سال است شیر خودم خشک شده.
نفهمیدی چرا شیرت خشک
شده؟ نمیفهمیدی، قشن نفهمیدی.
و ندادن شیر مادر به نوزاد، مادران و نوزادان را با کدام مشکلات مقابل میسازد؟
دان دامن شد، نانه نخورد. خود دیگه هرچی که ما در پنج شیر پیش دکتر را بردیم، دکتر را در رزی را نفهمیدن.
از خوز کرده بودم، بیخی واس خراب بوده، اش روز صفاخانه بقیم بستردم.
با توضیح این موضوع در این برنامه با من شمیلا جاوید باشید. شنونده های عزیز، هر سال از هفته اول ماه اگست زیر نام هفته تغذیه کودک با شیر مادر در جهان تجلیل می شود. در افغانستان نیز چند روز قبل از هفته جهانی تغذیه کودک با شیر مادر تجلیل شد. اما بنابر موجودیت مشکلات در زندگی خانواده ها در افغانستان و هم به تفاوتی برخی مادران، علاقه شیردهی مادران به کودکانشان کاهش یافته است. در حالی که نهادهای صحی جهان می گویند که سالانه میلیون ها کودک از اثر تغذیه خراب، به خصوص تغذیه نکردن با شیر مادر، به سوی تغذیه دچار می شوند و یا هم جانهایشان را از دست می دهند. ما هم در این برنامه به سراغ آن در کودکان و مادرانشان می رویم که از شیر مادر تغذیه نکرده و سوی تغذیه شدند و اکنون در شفاخانه بستری هستند.
مرزیه جان، طفلکت چی تکلیف داره؟
سوی تغذی؟
چرا سوی تغذی شده؟
دکتر ها گفتن نخوره میشه، دان دامن شد، نانه نخورد. خود دیگه هرچی که ما در پنج شیر پیش دکتر ها بردیم، دکتر ها در رزی رو نفهمیدن. باز از کابل آوردیم برای سیاد طفل آوردیم، حالا یک در روز شده ایجا بستر است.
چی تغییرات میبینی؟ حالا یک ذره خوب شده طفلکت؟
خوب از دیگه، فقط اینو میدم که غیر سلام نداری.
دست پاش میپنده؟ قبلا نام شده بود یا امی دفعه اول شد؟
نه، بار اول شد.
خب چند ماه است طفلکت؟
11 ماه.
دیگه طفلکای تو سوی تغذی شده بود؟
نه، دکتر ها گفته یک سوی تغذی است که خشک میکنه، یکی میپنده. حالی از اون پنداش؟
اش روز صفاخانه بغلان بستر کردم. از اونجا که شدم 4-5 روز خانه ماندم، بود بیم که بیخی از بد بترشم. بود تردم ایجا دوای ایجا بادم در خلی مچه چند مرتبه از پل خمری مگنه دوا گرفته بود. دو هم دکتر سر مقصد چی نشد.
شیر خودت هم میتی یا دیگه چیزا میتی بدش؟
نمیتیم دیگه، نگفتی خانم 3 سال شد دیگه از شیر خانم جدا است.
چرا ندادی شیر خودت؟
همی یک نیم سال است شیر خانم خشک شد.
نفهمیدی چرا شیرت خشک شد؟
نمیفهمیدی، قشن نفهمیدم.
چی میخوردی؟
میگفتی خانم که دمیده یک میپ چون دیگه روز سهر خم گزیش هم میخوند.
چند طفل داری؟
مال خدا دوتا.
دو طفل دیگه چطو بچیده؟
دامو هم امر خم بود. یکنیم سال دامو شدم، یکنیم سال دیگه میشد.
سال خوراک شکلی رست؟
حالا خوراکش هم خوب است دیگه. 18 روز شنه شیر میخورد دیگه، یک تا دوتا کله میخورد. از او کنالی بزن خارج میکنیم، اینی بسی روشده که این پاکتگا میخوره. دیگه اینی مغزم بزار نان میخوره، یک مرده اینی میبرین میخوره.
سوی تغذی شده؟
یک نو کشد اک دیگه ای لاغرک بود ای جواردم طولش که دیگه کسی که سوی تغذی است نگه ها لشکم ها میشینم صفراق ها میکنم چی ها مستو ها میگیرشم
چقدر وقت میشه که آوردیش؟
این یازده رو
یازده رو؟ از کجا آمدی؟
از قلعه زمان خان نفهمیدم دشکم ها لاغر شده بود چه خبرم که نمیشد لاغر
چقدر وقت است؟
نینی چهار ماه
چهار ماه خودت وقتی کامله بودی چی میخوردی غذای چه رقم بودی؟
هیچ هم به خود اگه خورده باشم خانه غریبی است و ادامش همه خورم که نباید زندگه چطور کنیم
مثلا میوه و چیزا که دکترها میگن میخوردی؟ نه شیر خودت برش میتی؟
شیر ما میخوره کم است بیخی شیر ندارم ما شیر به اول نمیخورد بیخی باز که چه کورد مال خوب شیر ما میخوره
در خانه نگفتن مثلا خوشویت مادر تیو نگفت که چرا سویت غذی میشه؟
کلشان گفت دیگه ما چیم کاره خداست دیگه
شیرت کم است؟
شیرم کم است اول شیر بیخی نمیخورد بازی چه کورد دوا داد دیگه داد شیر ما خوب است میخوره خواستم نمیدسه که به سیر کنه
خو یکان چیز خودت بخو که شیر پیدا شوه بعد
خانه غریبی سر دکتر سر بیاد شوار بیچاره کراچی میچرند و کراچی چی خواد کش دل ما خو میشه که بخوریم خو کواس ما نرسه دیگه چطور کنیم غریبی است مسکینی است دیگه در جای کرای افتیده باش هشتکم بیچاره رو خود خورد شوار کم کراچی میچرند سه سال ما هشتک نواردیم از خاطر زمین کم که باشم که هشتکم کلان شد دیگه شد که زود هشتک نبیانو که شوارم غریب است نیست
اخبار گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق انترنت به این آدرس می توانید بشنوید www.azadiradio.com برخی مادران شکایت می کنند که شیر ندارند و اکثرا طفلشان گرسنه می ماند و نارامی می کنند که به همین سبب آنان مجبورند شیر خشک به طفلشان بدهند. نرگس یک تن از مادران در این مورد گفت او به طفلش شیر پودری می دهد و طفلش اکثرا اسهال است.
نم شیر پودری را میتم بسیار اسهال است. دیگه پیش دکتر بردمش گفت که سوی تغذی شده دوا برش داد دیگه از مواد داد خودم هم از بیسکیتای ملل متحد برش میتم شیر قطی میتم دیگه هم شیر پودرکی بسیار دیگه نارام هستند لاغر هستند خودم هم بسیار نارام ساختین کارم هم سعی کردن میتانم
سنوبر مادر دیگر است که میگوید او بیشتر از دو سال برای فرزندان شیر خود را میدهد با گفته سنوبر وقتی شیر خود را به کودکانش می دهد هم خودش راحت است و هم کودکانش صحتمند بزرگ می شوند
یکم تو میگن شیر نمیتم شانه که یکی اندام خراب میشه یکی میگن این قسم ما خودم طفلای ما کلش دو سال تا دو نیم سال شده که ما شیر خود را برشان میتم نه گیریه نه جیل میکنه نه دیگه خودم هم بیغم حال این بچه که خوردم که شیر میتم شه خو میتم امید تمام کار خانه را میکنم خو است و زور میخیزانم شه شیر خود
دکتر نورالحق یوسفزای رئیس شفاخانه صحت طفل اندراگاندی در شهر کابل میگوید شیر مادر هم غذاست و هم آب و هم دوا و انرژی کافی را تا 6 ماهگی برای کودکان تامین میکند
شیر مادر حاضر است پاک است آماده است اقتصادی است و بسیار صمیمی را بین مادر و طفل ایجاد میکنه از این خاطر است که اطفال مادرایشان نسبت به پدرایشان زیادتر دوست دارند از نظر صحی مواد داره که طفل در مقابل امراض مختلفه میکروبی خصوصا محافظت میکنه بر خود مادر بسیار مفید است چاقی که در زمان بارداری پیش مادر به وجود میاد او در دو سال شیردهی کم میشه و امو اندام مادر پس دوباره به شکل اولیش در میآید از بلند تن فشار خون و امراض گوناگونی که از اثر چاقی به میان جلوگیری میشه مادرای طفل خودشان شیر میتن اول امی دوره خونریزی هایشان بسیار کوتاه میشه مصاب به انتانات بعد از ولادت نمیشن پیششان واقعات سرطان رحم سرطان سیدیه بسیار کم هست
از سوی دیگر شماری از مادران میگن به خاطر اقتصاد ضعیفی که دارن نمیتوانن از غذاهای پر انرژی و یا میوه و ترکاری باب استفاده کنند که به همین دلیل شیرشان کم شده و کودکشان سوی تغذی شدند. اما بنابر اظهارات دکتر یوسفزی به اساس بررسی هایی که صورت گرفته نشان می دهد که سوی تغذی کودکان بیشتر به خاطر عدم آگاهی و سطح پایین سواد این مادران و خانواده هایشان ارتباط دارد. چون این مادران بنابر دلایلی که نزد خود دارند نمی خواهند که طفل خود را از شیر خود تغذیه نمایند.
از نظر ما دو جنبه‌داری کیست که مادرها به اندازه کافی از فواید شیر مادر و طفل و به خودشان آگاهی ندارند. دوم دیگه یک چیزی که ما نوت کردیم ایست که سیالی است بین خانم‌ها. مثلا اگر یک ایورزن شیر پودری میته و ایورزن دیگه هم کوشش میکنه که سیالی کنه که من از او که چی کمی دارم، در حالی که در سطح زندگی شاید تفاوت باشه. یک مادر مثلا از مجبوریت که وظیفه داره میره به وظیفش، یک وقت یا دو وقت شیر پودری مجبور است بده، ولی مادر دیگه ای که در خانه است نباید او رو تقلید بکنه. بازو مادر ایران بفهمه که شیر باید چه قسم تهیه شوه، شیر چوش باید چه قسم پاک شوه، چه وقت باید پاک شوه و شیری که جور شده با چه وقت باید نگهداری شوه، در کدام درجه حرارت باید به طفل داده شوه. در حالی که مادر دیگه ای که تقلید میکنه شاید ای اصلا هیچ متوجه نشه. بنان از نظر ما دلایل عمدهش اینه.
دکتران میگن باید هر مادر بعد از تولد نوزاد به شیردهی شروع کند و بعد از 6 ماهگی از بعضی غذاها و خوردنی های دیگر به طفلش بدهد و هرگاه شیرشان کم می شود به غذای خود توجه کنند. مهمتر از همه باید خانواده ها از نظر روحی و روانی مادران را حمایت کرده و تا حدود امکان غذای کافی برایشان مهیا بسازند. شنونده های عزیز، این بود داشته های این برنامه آشیانه که تقدیم شد. تا برنامه بعد شما را به الله بی‌نیاز می سپاریم. وقتتان خوش.